قبرس جنوبی تشکیل شده که بخش شمالی اون ترک نشین و بخش جنوبی اون یونانی نشینه. جزیره قبرس سومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه است. جمهوری قبرس از اعضای اتحادیه اروپا است. قبرس از نقاط گردش پذیر دریای مدیترانه محسوب میشه که در سال 2008 به حوزه یورو پیوست. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که از دو بخش شمالی و جنوبی تشکیل شده. 77% مردم این جزیره یونانی و 18% مردم قبرس رو ترک‌های قبرس تشکیل میدن. اقتصاد جزیره قبرس از آغاز استقلال مبتنی بر نظام بازار آزاد بوده. صادرات عمده قبرس شامل محصولات کشاورزی و میوه‌های مختلفه. انواع پوشاک، کفش و صنایع دستی هم از دیگر اقلام صادراتی این کشور محسوب میشه. واردات عمده قبرس هم مواد خوراکی، دام زنده، نفت و فرآورده‌های شیمیایی. به گزارش منتشر شده در مجله صادرات و واردات، بخش انرژی هم منبع عمده و جدید و روبه رشد قبرس محسوب میشه. قبرس به اندازه کافی گاز طبیعی برای صادرات داره، خصوصا اگر اکتشافات در بلوک‌های جدید منابع بیشتری را آشکار کنه. قبرس دارای یک بندر بزرگ ترانزیت کالاست. این بندر و موقعیت استثنایی قبرس که بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره سبب شده که مشاغل مربوط به صادرات و واردات و بازرگانی و تجارت رونق بسیار خوبی داشته باشند. کشاورزی و دامپروری در زمینه‌های مثل جو، زیتون، سیب زمینی و مرغ حمایت میشن و رونق خوبی دارن. دولت قبرس نیز از این مشاغل استقبال میکنه. کلن در اروپا مشاغلی که اشتغال ایجاد میکنه بسیار مورد حمایت دولت قرار میگیره. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
ممنون از سرکار خانم ثمره رضایی. باز هم در مورد کشور قبرس صحبت شده بود راجع به صادرات و اینکه راهبرد این کشور در اقتصاد به چه شکل هست و استفاده‌ای که از صادرات انرژی و بخش‌های دیگه داره به اضافه تولیداتی که این کشور داره و در کنار ترکیه هم واقع شده که کشوری است که به هر حال پیشرفته در صنعت ولی خب برای صنایع خودش یک راهبردهایی رو ترسیم کرد. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه شب ساعتتون رو تنظیم کنید که بتونید از برنامه‌های ساعت صنعت استفاده کنید، خصوصا شما شنونده عزیزی که حالا یا خودتون یا فامیلتون، برادرتون، کسان دیگه، خواهرتون دارن در بخش صنعت فعالیت میکنن. ما سفارش نمیکنیم، فقط میگیم بشنوید و طلب ارزنده مهمانان ما در میون میگذارن که حتما برای آینده صنایع مفید خواهد. امشب در خصوص صنعت پلاستیک با شما صحبت می‌کنیم. تولیداتی که داشتیم در دو برنامه قبل، ما ابتدا در مورد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در صنعت پلاستیک با شما صحبت کردیم. در برنامه دیگه‌ای هم گفتیم که این صنعت با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و شرکت‌های دانش‌بنیان به موفقیت‌های دست پیدا کرده و الان جایگاه صادراتی و بین‌المللی پلاستیک رو داریم بحث می‌کنیم و میریم به دنبال جمع‌بندی این بحث. مهمان گرانقدرمون جناب دکتر سعید ترکمان هستن، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی که ما استفاده می‌کنیم از دیدگاه ایشون در این برنامه. بفرمایید. بله، همونجور که در ابتدای برنامه عرض کردم، ظرفیت های بسیاری در صنایع پلاستیک وجود داره و با توجه به اینکه نسبتاً این صنعت صنعت جوانیه در ایران و خیلی از صنایع دیگه مشتریش هستن، شاید خوب ما نتونستیم معرفیش کنیم و همچنان ما شاهد هستیم که خیلی از اجناس داره از خارج از کشور میاد، در صورتی که با همین امکانات و تکنولوژی که در داخل کشور هستن، با یه نوآوری محدودی که اگر به خرج بدیم میتونیم تو این حوزه هم محصول با محور صادرات، یعنی با دیدگاه صادراتی، هم برای رفع نیاز داخل رو تولید بکنیم.
بله آقای دکتر، رقبای ما چه کشورهایی هستن؟ غیر از الان گفتم چون بله. ما هی مثال زدیم، چون این کشور ترکیه صنعتی شده در این 20 سال گذشته خیلی رشد کرده، دیگر کشورهایی که با ما رقیب هستن اگر ممکن در این
ببینید به دلیل اینکه صنعت پلاستیک صنعت نسبتاً زود بازدهی هستش، ما امروز شاهد هستیم که حتی توی تحریمی که قطر از طریق کشورهای عربی مثل عربستان و امارات اتفاق افتاد براش، در از یکی دو سال امروز تبدیل شده به، چون خیلی از تولیدات مصنوعات پلاستیکی رو از عربستان و امارات وارد میکرد و مصر، ولی الان شاهد هستیم که خود قطر که کشور 2 میلیون جمعیتی هستش، در از شاید یک سال امروز شرکای صنعتیش سر در آوردن و اولین واحدهایی که ایجاد کردن صنایع پلاستیک هست، به دلیل شمول زیادی که خیلی از صنایع دیگه نیاز دارن. اونا صنعت لبنانی توشون که می‌خواستن بومی کنن، خب نیاز داشتن به صنایع بسته‌بندی و من میتونم بگم امروز ما بهتره اینجوری بگیم که ما رقبای قوی داریم مثل ترکیه، واقعا تو صنعت پلاستیک، حالا من کاری با صنایع دیگه‌اش ندارم، بسیار قویه. و بعدش امروز چون لوجستیک نیاز اساسی شده است، ما تونستیم خوشبختانه، یعنی حداقل تو بازارهای عراق، بازارهای اطراف، قسمتیشو شرکت ایرانی تونستن کار کردن، برند ساختن، اونجا هزینه کردن، انبار گرفتن. من این خبر خوب به شما بدم، در سال 2018 ما اولین باره که تونستیم حتی شرکت‌های ترکیه‌ای رو از بازار صنعت پلاستیک عراق دور کنیم، یعنی شرکت‌های ایرانی اومدن جایگزینشون شدن. برای
در چه بخشایی؟
صنعت پلاستیک.
نه، صنعت پلاستیک خب شعبه‌های زیادی داره.
از ببینم، از لوله گرفته تا
اتصالات،
صنایع بسته‌بندی، محصولات پزشکی، تو همه این حوزه‌ها. البته یکی از بحثایی که چون عراق هم صنعتی نیستش، بیشترین مصرفشون لوازم خونگی پلاستیکی بود و ساختمانی، چون اونجا هم خرابی ساختمانی زیاد داشتن و به دلیل شرایط اقتصادیشون تو حوزه ساختمانی خیلی کار کردن، به همین خاطر الان یکی از بازارهایی شده که ما تجربه به ما نشون داد 2018 که شرکت‌های قدر ترکیه‌ای رو با تجربه نفوذ ایران و حضور تجار، راحتی حضور تجار، تونستیم بازار رو برای اولین بار، بیشترین واردات صنعت پلاستیک در عراق از ایران باشه تا ترکیه.
بله، البته خب دیگر کشورهایی هم هستن، مثلا همین کشورهای سی‌آی‌اس خریدار پلاستیک ما هستن، حتی در لوازم و تجهیزات پزشکی. بله. که اونا ممکنه برخی از کشور
یه موانعی رو ما داریم، همونجور که وات یا ارزش افزوده کشورهای سی‌آی‌اس برای صنعت پلاستیک هولوش 20% هست و یه عوارض هم که باید داده بشه. ما الان معاهده اوراسیا رو در حال بررسی داریم
و شانگهای هم قرار استش که اونطور که ما خبردار شدیم ایران رو، یعنی پیشنهادی چند وقت پیش روسیه داده بر این مبنا که ما بتوانیم عضو شانگهای بشیم، چون یک درسته
بله،
که
بله،
بس
بله.
امنیتی نداره، ولی مسئله اقتصادیش خیلی میتونه
بله.
مؤثر باشه.
خود اوراسیا دسترسی ما رو به تقریبا 5 کشور 6 کشور آسیای میانه با تعرفه 0 آزاد میکنه. خوشبختانه با پیگیریایی که اتاق بازرگانی کرد و اتاق بازرگانی مشترک ایران روسیه، خوشبختانه موانع اجرایی ما داریم که بعضیاش حاصل تردیدهای ماست که نگرانیم که اگه تعرفه 0 بشه، خب بله بازار داد و ستده، یعنی بله. قطعا یه سری کالاها خواهد اومد. قیمت ارز به ما کمک میکنه که مزیت‌های صادراتی ما حفظ بشه و مزیت‌های وارداتی ما
کمرنگ بشه. بله. این یکی از فرصت هاست که امیدوارم که بتونیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.
آقای دکتر توکمان، من فکر کنم که اگر ارزش پول ملی ما پایین نیاد و حتی اون سیاست پولی و مالی استفاده از ارزهای دیگر کشورها رو مورد استفاده قرار بدیم، اون وقت راحت‌تر میتونیم در بازارهای صادراتی در این محصولات پلاستیکی مشارکت داشته باشیم، اینطور نیست؟
دقیقاً بله. به هر حال عرض کردم چون ما عمده مواد اولیه صنعت پلاستیک، ما تنها صنعتی هستیم که قیمت تموم شدهمون خیلی وابسته است به قیمت مواد اولیه، یعنی بیش از 70% تو خیلی از صنایع پلاستیک بیش از 70% قیمت تمام شده شون حاصل مواد اولیه است که این کامل ایرانیه، یعنی کامل عرضم خدمت شما. البته باید تشکل‌ها مراقبت کنن که پتروشیمیا تو فروشش شیطنتی نکنن و بتونن به دست تولید کننده واقعی برسونن. اگر به دست تولید کننده واقعی برسه قیمت ما بسیار میتونه رقابتی باشه.
نکته دیگه در مورد رفع مشکلات بانکی و توسعه صادرات هست، این هم اگر ممکنه در موردش صحبت کنید، چون شما خودتون هم صادرات دارید، همین که با شرکت‌های معتبر دارید فعالیت میکنید، واقعا الان صنعتگران ما چه مشکلاتی دارن؟
به هر حال تو اون حوزه واقعا باید بگم که مشکلات بسیار زیاده، یعنی سردرگمی که اتفاق افتاده از قوانینی که خلق الصاعه، البته شاید به دولت هم بشه حق داد، اینقدر کوی مشکلات رو باید حل کنه که خب شاید اولویتش بعضی وقتا جا به جا میشه. به عنوان مثال سامانه نیما سنا بخشنامه‌های سال گذشته که 5 ماه اول گفت عراق ریالی باشد، امروز خب به هر حال میگن که نه، اونو باید به سامانه نیما تحویل بدن صادر کننده. یه سردرگمی به هر حال صادر کننده داره از این تعدد بخشنامه. بحث بانک ها متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه، ما هیچ کشوری حاضر نیستش که عرضم خدمت شما پول رو به حساب بانک ایرانی بریزه. تقریبا کشورهای دوست و همسایه که اصلا حتی روسیه که توافقنامه هایی دارن بتونن روبل و ریال بگیرن، ولی اجرایی نیست، بیشتر در حد حرف، صادر کننده نمیتونه ازش استفاده کنه. به هر حال هزینه نقل و انتقال پول امروز یه قیمت تموم شده کالا رو میبره بالا، ولی ما عرض کردم اینا موانع ماست، ما باید از نقاط قوتمون استفاده کنیم. نقطه قوت ما حضور در همین کشور همسایه، ارتباط با شرکای تجاری معتبر که بتونن به ما خلاصه یه خیال آسوده بدن، کاری که ما تو عراق خیلی از شرکتامون دارن میکنن، الان در کشور آسیای میانه شروع کردن، نیازشون رو مثلا به محصولات پلاستیکی رو میدن، کالاهای جایگزینی که
بحث تهاتر هست دیگه.
بله، دارن استفاده میکنن. راه کار بسیار سخت هست ولی
ناممکن نیست.
بله دقیقاً، یعنی با همت بلند صنعتگر و بازرگان صادرکننده ما امکان پذیر هستش.
بله خب این مسائل پولی مالی و بانکی دغدغه اقتصاد ما در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکایی است، اما نکته ای که حالا ما صحبت کردیم با برخی از کشورها، مثلا همین ترکیه رو، در این که ما از لیر استفاده بکنیم اونا از ریال، در عراق همچنین پول ملی دو کشور، یا حتی در روسیه بحثای شده، عملیاتی کردنش نیازی به آشنایی با قوانین و مقررات اون کشورها داره. ما یکی از دغدغه های صادر کنندگان ما این استش که اطلاعات کمی راجع به مقررات اونها داریم. این رو هم فکر نمی کنید در حال هم دستگاه دولتی هم خصوصی باید دنبال کنه؟
من خیلی امیدی به دستگاه دولتی ندارم، چون عرض کردم با کوی از مشکلات این روزها درگیر هستن و شاید اولویتشون نباشه، یا شاید اصلا
سرشون شلوغه،
دولت شاید اصلا گرون این کارو برای کشور خود انجام بده. ما با اتفاقی که داره میفته، همونجور که عرض کردم توی چند روز اخیر زیاد ما شنیدیم که مسئول تراز اول کشور به یه استراتژی دارن فکر میکنن که اگر اون اتفاق بیفته که صنعت اقتصادی بشه. امروز خیلی از کارهای واسطه گری، نمیدونم که
دلالی
غیر مؤثر، شما دلالی هم داریم که به هر حال کمک میکنه به صنعت، ولی دلالی های غیر مؤثر غیر واقعی شاید خیلی ذهن همه رو درگیر کرده و باعث شده که صنعت و صادرات اقتصادی نباشه. ولی اگر ما اقتصادیش بکنیم، خود به خود همونجوری که شما فرمودید، افراد متخصصی که امروز وارد این حوزه ها نمیشن، اگه وارد این حوزه ها بشوند به ما میتونن اطلاعات بسیار مفیدی بدن که ما بتونیم از پتانسیل های موجوده کشور همسایه استفاده کنیم برای صادرات راهگشا برای کشور و منافع ملی کشور تامین کنیم.
بله دقیقاً شما نکات مهمی رو اشاره کردید آقای دکتر ترکمان. اما ما برای اینکه یک صنعتی مثل پلاستیک که هم مواد اولیه‌اش رو در اختیار داریم، انرژی ارزان در اختیار داریم، نیروهای متخصص خوبی در این زمینه پرورش داده شده، چه حالا سالها خودشون رفتن تحصیلاتی در خارج از کشور داشتن، برگشتن دارن کار میکنن، ما نبایستی صنعت پلاستیکمون با این ظرفیتی که الان هست صادرات داشته باشه، بلکه تا چند برابر قادریم این رو افزایش بدیم. در حال حاضر خب میزان صادرات ما، حالا ممکنه یک بخشش بحث بهانه تحریم ها باشه، ولی واقعا اگر حتی بخوایم تهاتر را هم انجام بدیم، چون این صنعت پلاستیک به یه نوعی با همه بخش های عرض کنم که صنایع مختلف، خودروسازی، عرض کنم لوازم خانگی، لوله، اتصالات و خیلی از بخش های دیگه ای که و مهمتر حتی صنعت پزشکی،
بله،
که ما چندی پیش با یکی از متخصصین در این زمینه صحبت میکردیم، خوشبختانه ما در تجهیزات پزشکی حرفای خوبی برای گفتن داریم. این هم خب شاخه ای از این صنعت دیگه، فکر کنم این رو بایستی دنبال بکنیم.
بله دقیقاً عرض کردم. ببینید وقتی که اولا صنعت پلاستیک یکی از معدود صنایعیه که بعد از تحریم ها صادراتش نه تنها کم نشده بلکه افزایش پیدا کرده، این به هر حال نشون میده که ظرفیت بالایی نهفته بوده با توجه به اینکه شرایط کشور سخت شده، ولی این صنعت تونسته مشکلات خودش رو حل بکنه. ولی همونجوری که فرمودید خیلی فاصله داریم، یعنی با 10% و 20% و 50% افزایش صادرات موضوعی حل نمیشه، چون ما در دنیا صنعت پلاستیک رو اینجوری تعریف میکنن، صنعت پلاستیک برای اینکه سودده باشه حتما باید بالای 70% ظرفیت اسمیش رو کار کنه، یعنی زیر 70% اصلا اقتصادی نیست.
بله.
برای اینکه به 70% و بالاتر برسه حتما باید نیمی از تولیداتش رو بتونه صادر کنه، در صورتی که ما شاید تعداد همکارای ما تو صنعت پلاستیک که صادرات عددهای بالهوش، یعنی بالای 500 هزار دلار صادرات دارن، آماری که من داشتم زیر 100 واحدن از 20 هزار واحد صنعتی، که رسیدن به اون عدد خیلی کار دشواری نیستش.
بایستی ببینیم راهبردهای چین، ترکیه در این زمینه چیست، اونا رو یه مطالعه داشته باشیم، چگونه اونا میتوانن علارغم این که مواد اولیه که در اختیار ما هست اونا ندارن، چگونه میلیون ها نفر در اونجا الان شاغل شدن به خاطر همین صنعت.
عرضم خدمت شما اتاق بازرگانی خوشبختانه اومده یه بررسی کرده سه تا کشور رو، یکی از این کشورها ترکیه هست، اومده مزیت ها رو بررسی کرده. عمده مزیت ها به استراتژی هایی که کشور برای حرکت به اون سمت تدوین کرده و در اون حوزه استوار وایساده.
بله.
عمده چیزی که ما دیدیم به خصوص کشور ترکیه، یه سری مشوق هایی رو ایجاد کرده که عمدتاً پولی نیست، مشوق هایی از جنس معافیت مالیاتی، ارزی و از این دست هست.
بله.
و فکر میکنیم که به هر حال امکان پذیر ما هم به اون مسیر بریم.
و اگر در این کشورها کسانی قصوری داشته باشن، خودشون میان استعفا میکنن، میگن که ما بلد نیستیم، کسانی که لایق تر هستن بیان این صنایع رو بچرخونن، که این فرهنگ هم باید ترویج بشه. به هر حال انشالله که خوبان در این صنعت هستن، ما آرزوی موفقیت میکنیم. در این برنامه توانستیم راجع به ظرفیت ها و توانمندی های کشور در صنعت پلاستیک با شما صحبت بکنیم، موضوع ساماندهی کلی امور رو مربوط به این صنعت بررسی کردیم. در این برنامه صادرات و تولیدات صادرات محور رو برنامه پیشین هم راجع به بهره گیری از دانش فنی، هدف گذاری بین المللی، حضورمون در نمایشگاه، رفع مسائل بانکی و توسعه صادرات از جمله مسائلی بود که دکتر ترکمان با خوبی در این برنامه همراه ما بودن. تشکر میکنم از حضورتون و لحظات دیگه عوامل برنامه رو اعلام میکنم. و اما عوامل برنامه امشب، سرکار خانم لیلا امیدیگانه تهیه کننده محترم ما بودن. سرکار خانم ثمره رضایی آیتم ساز، سرکار خانم لیلا علاقمند گزارشگر برنامه، سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی هماهنگی برنامه رو به عهده داشتن مهندس اسقر زوماری هم زحمت کشیدن و مدیریت صدا به عهده ایشون بود. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه با آرزوی موفقیت برای همه صنعتگران کشور با اتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و شبتون بخیر.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه به قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شما عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شما
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها جوین خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل. یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
اوف هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاش شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاش شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همگام با صعود، هم صدا با هیجان. دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه، در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها، از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور، یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران، همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف. هیجان به بخت والیبال، خرید به رنگ رفاه. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.